أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه میکنیم این روزمون رو مثل همه روزهای عمرمون خدمت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام، انشاءالله که میپذیرن مادر و همین الان خرج ظهور مولامون میکنن و اسممون رو مینویسن جزو یاوران واقعی و قرآنی امام زمان صلوات. و اهلک اعداهم اجمعین. در خدمت سوره مبارک تکویر هستیم. سوره تکویر از نظر ساختاری سوره راحتی هست، چون مشخص کاملا ساختار و امیدواریم که تدبرش هم به دلهامون راحت بنشینه که انشالله بتونیم عمل بکنیم. سیاق اول آیات 1 تا 14 هم هست و سیاق دوم آیه 15 تا 29. خب این شماره ها توی نمودار انگار اشتباه خورده، 2 تا 6 داره. این حالا بعدا خودتون درست کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق اول مجموعه چی هست؟ شرط و جزای شرط هست که مجموعه مفصلی هم هست، واردش میشیم تا ببینیم که چه حرفی برای ما داره. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، هنگامی که خورشید چی بشه؟ جمع بشه، در هم پیچیده بشه. وقتی خورشید در هم پیچیده بشه قاعدتاً چه اتفاقی میفته؟ نورش از بین میره دیگه، خاموش میشه. و اذا نجومون کدرت، بعد ستاره ها چی میشن؟ ستاره ها کدر میشن و تیره میشن، نورشون رو از دست میدن. و اذا الجبال سیرت، و هنگامی که کوه ها سیر پیدا میکنن، حرکت داده میشن، به حرکت میفتن. و اذا العشار عطلت، در اون هنگام هست که شتران آبستن 10 ماه معطل گذاشته میشن. این شترها که اصطلاحاً اشار بهشون گفته میشه، یعنی ماه 10 حاملگی، قیمتشون خیلی زیاده و یه مال با ارزش حساب میشن. حالا این شتری رو که قاعدتاً نزدیک زایمانش هست و اون صاحبش خیلی حواسش هست که مراقبت کنه ازش، این حملش درست اتفاق بیفته، به مالش اضافه بشه، اینها معطل رها میشن. خب این معلومه که کنایه است. یعنی چی؟ یعنی اونقدر اون حادثه دهشتناکه، اونقدر ترسناک هست، اونقدر همه رو درگیر میکنه و وحشت همه جا رو میگیره که مالهای گرانبها معطل رها میشن. یعنی اون مالهایی که تا حالا مردم اینقدر مواظبشون بودن دیگه رها میکنن و معطل رها میشه. و اذا الوحوش و حشرت، در اون هنگام هست که حیوانات وحشی برانگیخته و جمع میشن. اینجا دو تا معنی گفتن. بعضیا از این آیه استفاده کردن که حیوانات هم حشر دارن، یعنی قرار قیامت محشور بشن دوباره. اما ظاهر کلام با تجربه اتفاقاتی که داره میفته این هست که حیوانات وحشی که معمولا نمیشه یه جا جمعشون کرد، اینها از شدت ترس جمع شن. یعنی کلا اون خاصیت هایی که الان آدم داره میبینه توی نظام دنیا، اینا کلا از بین میره و یه شکل دیگه میشه. و اذا البحار سجرت، و اون هنگام که دریاها متلاطم و لبریز بشه. دریاها الان آرامه، یعنی هر چقدر مواج بشه باز جای خودش مشخص هست، یعنی فوقش اینه که یه ذره این ور اون ور بره دیگه، یه موجی بزنه دوباره برگرده سر جاش، راه نمیافتن برن جاهای دیگه. این متلاطم و لبریز یعنی که سرریز میکنن. سونامی رو نمیدونم فیلمشو دیدید یا نه، که با یه سرعت خیلی وحشتناکی دریا انگار سرریز شده باشه، بریزه کلا همه جا رو بگیره، آره بخواد ببره همه چی رو. تا اینجا این مجموعه شرط داره تصویرسازی میکنه برچیده شدن نظام دنیا رو. حالا از اینجا به بعد یه مقدار جنس شرط هایی که میاد متفاوت میشه. ببینیم چه تفاوتی داره؟ یعنی یه مرحله دیگه است انگار. میفرماد و ایدن نفوس و زوجت و هنگامی که نفس ها جفت بشه، نفس ها، هنگامی که نفس ها جفت بشه. اینکه انسان ها جفت میشن منظور نیست که زن و شوهر رو با هم جفت میشن، نه، هر کی با اهل خودش، یعنی مجرمان با مجرمان و صالحان با صالحان جفت میشن و صفها جدا میشه، چون یوم الفصل دیگه قراره که جدایی بندازه و صف افراد کاملا جدا بشه. این دو گروهی که توی سوره های دیگه میبینیم تکرار میشه همش، سوره غاشیه، سوره نبأ، سوره مرسلات، اینا همه چیه؟ این منظور این هست، یعنی کلن صف افراد جدا میشه، در صورتی که الان ما تو دنیا میبینیم همه کنار هم دارن زندگی میکنن. و ادل موعودت و سؤلت، در اون هنگام هست که از دختر زنده به گور شده سؤال میشه، به ایدن بن قتلت، به کدامین گناه کشته شد. این دختر زنده به گور شده تنها تعصب جاهلی نیست. چرا اینجا اومده؟ چون یه چیز خیلی وحشتناک و بزرگ هست تو این برنامه، به عنوان نمونه اومده اینجا که تمام تعصباتی رو که یک انسان داشته که صرفا تعصب بوده، رسم و رسوم آبا و اجدادی بوده و هرچند غلط بوده، حاضر نبوده این رو رها بکنه، یعنی هرچی هم بهش گفتن که این غلطه، این خدایی نیست، حاضر نشده رها کنه، اینها همه ازش سوال خواهد شد که چرا این اتفاق افتاده. یه مقدار فضای سخن داره معلوم میشه وقتی بحث تعصب رو مطرح میکنن، یعنی یه نمونه میارن از یه رسم متعصبانه جاهلانه که هیچ مبنای عقلانی و اعتقادی و عملی نداره، صرفا یه تعصبه، این نشون میده که از همه تعصبات قرار سوال بشه. خب این فضای سخن هم داره میرسونه، یعنی فضا فضایی هست که مردم اولا به مالهای گران قیمتشون خیلی سرگرم هستن و دنبال این هستن که مراقبت کنن از مالهای گران قیمتشون، که خدا فرمود حواستون باشه این اتفاقات میفته و مالهای گران قیمت رها میشن. یکی هم بحث تعصباته، فضای سخن این سیاق، یعنی اونقدر آلوده تعصباتشون هستن که اصلا حواستشون نیست که قراره یه روزی سوال بشه از این اعمالی که داره انجام میشه. حالا این تعصبات برای ما چی هست؟ ممکنه بعضیا بگن که خب ما که به هیچ عنوان از این چیزا نداریم، ولی بالاخره هر کی رو تو سایز خودش میسنجن دیگه، هر تعصبی که مبنای دینی نداشته باشه و حرف خدا نباشه ازش سوال خواهد شد و ما باید پاسخگو باشیم نسبت به تمامی اعتقاداتی که باعث رفتار ما میشن، یعنی برپای اونها داریم زندگی میکنیم، برپای اونها داریم برنامه‌ریزی میکنیم، برپایشون داریم کل زندگی رو میبندیم. اینا بعد حساب کتابش مشخص بشه از همین الان. و اید از صحف و نشرت، و در اون هنگام هست که صحیفه ها باز میشه، و خب صحیفه ها باز میشن که چی بشه؟ اون کتاب ها چی هستن؟ اون کتاب ها تمام اون چیزهایی هستن که توی دنیا اتفاق افتاده و خدا ثبت کرده. توی سوره یاسین اونجا خدا فرموده که انا نحن نحی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین، همه چیزهایی که ثبت شده اون وقت اونجا صحیفه هاش گشاده میشه تا حساب کتاب بشه. و اذا السماء کشتت، هنگامی که آسمان برکنده بشه، تا اینکه چی بشه؟ تا اینکه و ایدل جحیم و سعرت و ایدل جنت و ازلفت، یعنی تا اینجا که میرسه دیگه کلن نظام عالم برچیده میشه، جایگزینش چی میشه؟ نظام آخرت. و وقتی آخرت اتفاق بیفته و اون صحیفه هم گشیده بشن که حساب کتاب انجام بشه، نتیجهش چی میشه؟ جحیم و جنت. حالا جهنم مال کیه؟ معلوم میشه که اون صفا که جدا شد قراره که دیگه جزا داده بشن همه. در اون هنگام هست که جهیمی که از آتش سوزان درست شده برافروخته میشه و در آن هنگام هست که بهشت نزدیک میشه به اهل خودش. خب حالا چی میشه؟ حالا ببینید تا همه این آیات تا آیه 13 همشون چی هست؟ نه شرطن، مجموعه شرطن. آره این آیه آخر جنبندی همه اوناست، یعنی همه اونا رو گفت که بگه که اون وقت در اون هنگام هست که علمت نفس و ما احضره، هر نفسی اون چرا که حاضر کرده دانا میشه نسبت بهش، یعنی خبردار میشه نسبت به اون چیزی که حاضر کرده. خب خود این جمله فضای سخن رو هم داره نشون میده، یعنی یک انسانی که الان آلوده دنیاست، مشغول نگهداری از اون مالهای با ارزشی هست که فکر کرده توی دنیا با اینا خوشبخت میشه و داره از اونها نگهداری میکنه، همزمان با اون سبک زندگی متعصبانش داره زندگیشو پیش میبره، یعنی اون اعتقاداتی که الان توی زندگی داره بهش عمل میکنه و سبک زندگی ساخته بر پایه موهومات توهمی آبا و اجدادی هست که هیچ بنا ریشه اعتقادی دینی نداره و غافل از این که قراره یه روزی به زودی بیاد که نسبت به همه اون چیزی که انجام داده آگاه بشه. این میشه فضای سخن این سیاق. بعد خدا این سیاق رو نازل میکنه، تصویر سازی قیامت میکنه و میگه که حواست باشه این همین دنیای به ظاهر آرامی که تو رو اونقدر سرگرم خودش کرده با این حوادث به این کیفیت قرار کاملا برچیده بشه، اون وقت صف‌بندی انسان‌ها مشخص میشه، اون وقت از تمام اون مالای با ارزش همه رها میشن، اون وقت صف‌بندی مردم مشخص میشه، تعصبات مورد سوال قرار میگیره، نامه‌های اعمال گشاده میشه، اون وقت تو هستی که معلوم بشه که اهل جهنم یا اهل بهشت. اون وقت تازه انسان میفهمه که چیکار کرده توی این عمری که داشته تو این دنیا. خب این آیات اومده آدم رو از غفلت در بیاره نسبت به اینکه هر عملی که انجام میده اونجا حاضر میبینه، چیزی در این دنیا گم نخواهد شد. هشدار و انذار هست این سیاق نسبت به آگاهی انسان از دستاورد خودش در روز قیامت. نظام عادی عالم برچیده میشه و نظام تعیین سرنوشت بر اساس دستاوردهای خود جای اون رو میگیره. این میشه سیاق اول. یه نکته رو خدمتون عرض بکنم این هست که چون بحث تعصبات رو مطرح کرده اینجا، ببینید اون فتنه های آخر زمانی همه حول محور تعصباته، یعنی تعصب که به وجود میاد وقتی که من دین خدا رو نشناختم و بعضی چیزها رو به اسم دین شناختم، یعنی اینها رو ارزش میدونم و طبق اونها دارم زندگی میکنم. خب این تعصبات مایه امتحان میشه. چرا؟ چون باید بالاخره معلوم بشه که ایمان حقیقی داره به اون حرفی که خدا گفته و پذیرش حرف خدا داره و چه کسی نه رو حساب تعصباتش داره زندگی میکنه. خب ما چی کار کنیم؟ ما از الان میخواییم آماده بشیم برای این که حتی تو اون قربالهای نهایی که فتنه اکبر هست و به زودی اتفاق میفته انشاءالله، این تکلیف ما از قبل روشن باشه، تازه موقع امتحان دست و پا نزنیم که حالا باید چی کار بکنیم. چقدر عجیب، اونقدر ظهور امام زمان عجیب هست و اونقدر قرار اتفاقات عجیب بیفته که فقط افرادی که به حرف خدا ایمان دارن و با خدا زندگی میکنن و بنده خدا شدن میتونن نجات پیدا بکنن. یعنی چی؟ یعنی تلاش کردن قبل از اون تعصبات خود رو کنار بذارن. خب این لازمش یه روحیه نرم حنیف حق گراست که هر وقت که حرف حق رو شنید پذیرفت، مقابله نکرد، نگفت نمیشه، نگفت نمیتونم، نگفت چقدر عجیب، کی گفته، نه اینطوری نیست. چرا؟ چون ممکنه شما یه عمر با یه فکر غلط زندگی کرده باشید، فکر کنید درسته واقعا، در صورتی که درست نیست و علتش ناآگاهی من نسبت به حرف خدا بوده. من نمیدونستم اصلا نظر خدا چیه تو این برنامه، یه چیزی رو همینطور با نگاه مردم و با حرف مردم و تعصبات جاهلی مردم یاد گرفتم به عنوان سبک زندگی، دارم همونطوری زندگی میکنم، فهم کنم هم درسته. اون وقت یه هوی امام زمان بیان خلافش بگن، بعد من اونجا بمونم تو یاری کردن، خیلی وحشتناک میشه قضیه. پس اینجا خدا داره کد میده، میگه حواستون باشه چجوری دارید زندگی میکنید، چجوری دارید فکر میکنید. اولا این مالهای با ارزش هر چقدر با ارزش باشن، مطمئن باشید اونقدر شما وحشت زده میشید که همه رو رها کنید برید. یعنی کسی که میخواد مشکلی با این قضیه نداشته باشه باید دلبستگیشون نسبت به این مالها کم بکنه، یعنی بود و نبودش دیگه فرقی برای من نداشته باشه که بخوام با وحشت ولش کنم برم. همین الان بیام تکلیفمو با مال دنیا روشن بکنم، من چندم با این مال دنیا. درست سخته، ولی همین امتحانای سخته که باعث میشه من درشت بشم و تو قربال بالا بمونم. خصوصا خانم ها تو این برنامه باید کار کنن توی دلشون. الان من با این مال دنیا تکلیفم روشن هست یا نه؟ اون روز با وحشت باید اینو رها بکنم یا نه خودم قبلش رها کردم، یعنی دلبستگی ندارم بهش، چون اون وقت خیلی کارم سخت میشه بخواد با وحشت رها بشه، چون کسی که از قبل دلش آماده است دیگه وحشتی نداره، هر چقدرم عجیب باشه چون قبلا میدونه همه چیز رو. خب اینجا چی باید بیاد به من کمک بکنه؟ همین قرآن. همین قرآن باید باعث بشه من به ایمان کامل برسم. ایمان کامل برسم و نفس مطمئنه بیاد به فریاد من برسه توی انتخاب راه درست، بالا پایینم نکنه همه این حوادث. و وقتی من همه این حوادث بالا پایینم نکنه، قاعدتا تعصباتی هم نداشتم که بخواد جلوی من رو بگیره. تعصب یعنی چی؟ تعصب یعنی یه چیزی که عصب شده، یعنی دیگه رگ حیات من گرفته دستش، حرکت من بر پای اون هست، عصب دستور میده و بقیه اعضا اجرا میکنن. آیا این انقدر به من گره خورده که من حاضر نیستم به خاطر امامم بذارم کنار، یا نه تکلیفم روشنه؟ از الان باید بشینیم رو دونه دونه چیزهایی که بهش تعصب داریم فکر بکنیم، چجوری بفهمیم چی تعصبه چی نیست. قرآن بخونیم، بزنیم به زندگیمون، حساب کتاب کنیم. میگه قبل از این که خدا حساب کتابت کنه خودت به حساب خودت برس. اینا مشق شب این سوره هاست. برم ببینم تو زندگی چندم با این سوره. این بچه های بیگناه کشته شده ازشون در موردشون سوال خواهد شد. حالا ما مصداقش هستیم نیستیم؟ بعضی ها به راحتی خودشون از این آیات کنار میکشن، در صورتی که چه بسا ماها هم این کارها رو کرده باشیم و خبر نداشته باشیم. که همینجا میگیم به خدا که اگه واقعا نخواسته، نادانسته، جاهلانه تعصباتی داشتیم که به خاطر اونها از این مدل اعمال تو نامه ما ثبت شده، همین الان خدا به کرمش به حق این قرآن ببخشه انشاءالله. وگرنه اینا بخواد با ما بیاد اون دنیا بیچاره میشیم و رو سیاهیش اذیت میکنه ما رو، اون سرفکندگی، اون که آدم جلوی حضرت زهرا نتونه سرشو بیاره بالا، اون خیلی بده. لازمش اینه که روحیمون حق گرا بشه، یعنی به محض این که من حرف حق رو شنیدم بپذیرم، نگم نمیشه. این نمیشه باید حذف بشه از ادبیات ما. بارها شده هرچی آیه خوندیم خانم‌ها بعضی ها میگن نمیشه. کی گفته نمیشه؟ نمیشه تعصبه، یعنی نمیشه، حرف خدا نمیشه اجرا بشه. خب یعنی نعوذ بالله عبس این قرآن، نعوذ بالله نشدنیه. خدا گفته، خدا خواسته از ما، خدا که تکلیف مالای اتاق نمیکنه، که حتما میشده که فرموده. یه موقع نشه تعصبات ما مانع ما بشه. خدا میگه من اینجوری دوست دارم، بگم چش منم همینطوری دوست دارم، نذارم اصلا چیزی تعصب بشه برام. این میخوام مثال بزنم، دوره میگم مثال نباید بزنم چون مثالاش سخت. آخه چجوری آدم بعضی از حرفایی رو بزنه که با گوشت و خون ما یکی شده؟ خیلی سخته واقعا بعضی مثالها رو زدن. حالا من یه مثال میزنم ببینید میتونید قبول کنید یا نه. من اصلا نمیگم که این حرف خداست، مثلا اگه یه روزی به ما بگن اینو، یه روزی بیان به ما بگن که آقا اصلا مشکی پوشیدن خدا دوست نداره، حاضریم قبول کنیم یا نه؟ خب همین حرف رو باورتون میشه که از خانم ها گفت من نمیتونم؟ میگفت من اینجوری بزرگ شدم.
اون سلیقه نداره.
بعد عجیب بود بر من که ایشون میگفتش که من همسرم از مشکی خیلی بدش میاد، با این حال من بهش گفتم چون پدر مادرم من اینو اینطوری بار آوردن من نمیتونم رو سری رنگی بپوشم. ببینید این تعصب نباید بشه. من هرچی گشتم رنگ مشکی نبوده تو اسلام، نمیدونم هم الان بتونم، قطعی نمیگم، ولی احتمال خیلی زیاد میدم آقا بیان چادر مشکی ها رو جمع کنن. حالا دو حالت داره، یا ما میپذیریم، مثال زدم، ما نمیخوام بگم 100% اینطوری میشه چون علم ندارم، خب مثال زدم که ما بسنجیم ده تای دلمون ببینیم مثلا راحت میتونیم قبول کنیم، مثلا یه اون پوشیدیم چادر مشکی، حالا بیاد آقا بفرمایین که آقا چادر مشکی مکروهه، مثلا سودازاه، اینو من میخوام جمعش کنم چادر رنگی بپوشید. ها؟ چیه؟ آره. حالا مثال دیگه، مثلا شادم نشه اصلا، ولی میخوام بگم که ما ته دلمون راحت هستیم، یعنی مثلا برامون علی‌السویه هست که بگیم چشم آقا رو چشم هرچی شما بگید، مشکی بپوش چشم، مشکی نپوش چشم، یکی باشه برامون. اصل حجاب و عفاف که مسلمه توی قرآن، چون دستور خداست و دستوری هست که باید پیامبر خدا موظف هستن که توی جامعه اسلامی بپا کنن، منتها 6 تا پله داره، فقط بحث حجاب خانم ها نیست، اون تو گام پنجم مطرح میشه، اونم ذیل بحث نگاه چشم و حفظ چشم و حفظ دامن. یعنی تنها دستور توی بحث حجاب و عفاف بحث حجاب خانم ها نیست، 6 تا گام داره که تو سوره نور اونجا احتمالاً خودتون میدونید دیگه ها، انشاءالله. مثلا یکیش به ازدواج در آوردن جوان هاست، یعنی واجبه، انکهو امر اومده. خب اینا یه سری چیزای متاسفانه تعصبات باعث میشه که انجام نشه و خیلی از افراد مقابله میکنن، حتی عوض که بپذیره بگه درسته ما داریم اشتباه زندگی میکنیم، این رسمش نیست که طرف تا 30 سال مونده پسره هنوز میگن بچه هست عقل نداره، عوض که بپذیره بگه آره ما اشتباه کردیم، میاد میگه که نه بابا حرفایی میزنی، مگه میشه الان زود نارو ازدواج داد، پولش کجا بود، کارش کجا بود؟ یعنی یه مش تعصب همه زندگی بعضی از افراد. جهازش کجا بود؟ کی گفته دختر باید جهاز بخره؟ واجب خدا واجب کرده، سیسمونی رو به مادرزن خدا واجب کرده. ببینید همینا تعصبه، همینا باعث میشه که ما نتونیم الهی زندگی بکنیم. حالا آقا بیان همه اینا رو جمع بکنن، بالاخره بعضیا ممکنه سختشون بشه، دردشون بیاد، آره از قبل باید تکلیف خودم رو روشن کرده باشم، از قبل نباید مهم باشه برام. حالا شما همه چیزهایی که الان بهش معتقد هستی رو ببین، دو تا تعصب ما بیشتر تو دین خدا نداریم، قرآن و امام و سلام، یعنی حرفی که خدا تو قرآن زده، قانونی که خدا تو قرآن برای زندگی فردی و اجتماعی ما بیان کرده، و اون امامی که حرفش حجته، یعنی اگه بگه برو تو تنور باید بری، حتی اگه با عقل جور در نیاد، حتی اگه روی خشکی کشتی ساخته باشه بگه هر کی سوار این بشه از خفه شدن نجات پیدا میکنه، که مردم برگردن بگن که آب کجا بود آخه تو میگی ما بیایم سوار کشتی بشیم، یعنی فقط اونایی که اعتماد به ولی الله دارن نجات پیدا میکنن، نه اونایی که با عقل دنیای خودشون همه چیز رو میسنجن. این الان خیلی عجیبه، خب اینا درسه برای ما. شما داستان حضرت خضر و موسی رو شما توی سوره کهف بخونید ببینید چقدر عجیبه، اصلا انقدر عجیبه که آدم میگه خدای فقط پناه بر تو که ما بتونیم این صحنه ها رو ببینیم و جلوی ولی خدا هیچی نگیم. مثلا یه بچه رو میکشه، یه بچه بیگناه رو آخه برش کشتی، میگه این یه بچه بود که قرار بود پدر مادرش رو در آینده فاسد بکنه، ما اینو کشتیم که بهتر از این رو پدر مادرش بدیم، پدر مادرش افراد صالحی هستن. الان عبدالله ابن زبیر اگه بچهش بچگی مرده بود به نفعش نبود؟ چیز زبیر، خود زبیر